در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 20 مهر ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 11 ماه اکتبر سال 2016 میلادی. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر. اما اگر از کنج جهان با ما همراه شدید و ساعتی از عصر دوشنبه گرفته تا بامداد سه‌شنبه رو میگذرونید، سلام گرم ما رو بپذیرید. الهه روانشاد هستم و در این مجله یک ساعته با گزارش، تحلیل و گفتگوهایی که همکارانم براتون تدارک دیدن شما رو همراهی میکنم. فرهنگ قدیمی اما اینجاست با آن چیزی که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگه، خبرها. بشنویم تازه ترین ها رو.
با درود فراوان، در پی اعلام وزارت خزانه داری آمریکا مبنی بر تسهیل برخی داد و ستدهای مالی میان ایران و مؤسسات مالی خارجی، شماری از قانونگذاران جمهوری خواه آمریکایی نسبت به این تصمیم به شدت انتقاد کرده و حتی آن را به مثابه رها کردن ایده آینده دموکراتیک برای ایران دانستند. وزارت خزانه داری ایالات متحده روز 16 مهر ماه در قالب یک راهنمای جدید تجاری اعلام کرد که انجام معامله از طرف شرکت‌های خارجی با ایران را تسهیل خواهد کرد. در واکنش به این تصمیم، مایک پامپیو نماینده جمهوری‌خواه از ایالت کانزاس گفت تغییراتی که وزارت خزانه داری داده به مثابه نشان دادن چراغ سبز به گفته او به تروریست‌هاست. سناتور تام کاتن و سناتور مارک کرک نیز از این تسهیلات به شدت انتقاد کردند. تصمیم تازه وزارت خزانه داری آمریکا پس از اعتراض‌های فزاینده ایران به اجرایی نشدن برجام از سوی آمریکا گرفته شده است. ایران می‌گوید که آمریکا از شدت تحریم‌ها نکاسته و به تعهدات خود بر اساس برجام عمل نکرده است. در ایران وزیر اقتصاد با اشاره به قوانین مجلس درباره مبارزه با فساد و تامین مالی تروریسم اعلام کرد که دولت توافق با گروه ویژه اقدام مالی را اجرا می کند. این در حالی است که اصولگرایان با این امر که دولت حسن روحانی استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی را بپذیرد مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب‌نیا در مصاحبه با سایت المانیتور در پاسخ به سوالی درباره اجرای استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی گفت برنامه ایران برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از 15 سال گذشته آغاز و در سال 2007 میلادی نخستین قانون در این زمینه تصویب شده است. به گفته وی بر اساس این قانون یک مرکز اطلاعاتی در ایران تأسیس شده و بانک‌های ایران نرم افزارهایی دارند که هر گونه تبادل مالی مشکوک را شناسایی می‌کند. مجلس شورای اسلامی در سال 87 قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد را تصویب کرد. در خبری دیگر، دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه از شورای حقوق بشر این سازمان خواست گروهی مستقل را برای تحقیقات درباره نقض حقوق بشر و سایر تخلف‌ها در یمن تشکیل دهد. بان کی‌مون به ویژه حمله روز شنبه به یک مراسم ترحیم در صنعا را وحشتناک توصیف کرد و خواستار تحقیق درباره این حمله شد. حوثی‌های یمن عامل این حمله را ائتلاف عربی به رهبری عربستان دانستند، اما ریاض می‌گویند این حمله کار ائتلاف نبوده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وی همچنین گفت حمله روز شنبه به صنعا پایتخت یمن که 140 کشته و بیش از 525 نفر مجروح بر جای گذاشت تازه ترین فاجعه در درگیری های یمن است. در جلسه ماه سپتامبر سازمان ملل 47 کشور عضو شورای حقوق بشر از جمله عربستان در مورد بحران یمن هیچ واکنشی نشان ندادند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی میشنیدیم و گزیده‌ای، تنها گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. درباره سفر رئیس جمهوری ایران به شرق آسیا میشنویم.
اهمیت برجام هم اینه، نه واقعا جنبه سیاست هستی ایران، اینه که ایران برگرده یا نه. اونایی که مخالفن هنوزم دارن سعی میکنن که مخالفت کنن به بازگشت ایران.
نامه وزیر امور خارجه ایران به دبیر کل سازمان ملل در محکومیت عربستان و اقداماتش در یمن.
اون چه که آقای ظریف در این نامه مورد توجه میخواد قرار بده نه خود دولت عربستان هست، بلکه حامیانی هستن که نسبت به اقدامات عربستان تا کنون سکوت کرد.
مناظره تند و تیز دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری.
مردم خواهان اونن که الان بدونن که برنامه این خانم و آقا در مورد رشد اقتصاد چیه.
دو نامزد ریاست جمهوری در آمریکا. و وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید که دولت وزارتخانه او را موظف به بررسی مسئله املاک شهرداری کرده است.
حرفای وزیر کشور هرچند کوتاه اما بیانگر یک تغییر فاز احتمالی خیلی بزرگ در پرونده املاک نجومی است. از آغاز مسئول رسیدگی تنها قوه قضاییه بود. قوه قضاییه هم متاسفانه روش سرکوب و سرپوش رو انتخاب کرد، یعنی خفه کردن مسیر اطلاع رسانی.
و برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک تنها چند تایی است. بسیار بیش از این در انتظار شماست. همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روزهای گذشته به شرق آسیا و کشورهای مالزی، ویتنام و تایلند سفر کرد. سفری که تمرکز اصلی آن بر روی همکاری‌های اقتصادی و تجاری با این کشورها بود و توافقنامه‌هایی هم در این زمینه بین ایران و این کشورها به امضا رسید. در روزهای گذشته علی اکبر ولایتی مشاور ویژه رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل گفته بود سفر آقای روحانی به سه کشور شرق آسیا در راستای اجرای خواسته رهبر ایران در زمینه نگاه به شرق انجام می شود و از همین رو آقای ولایتی این سفر را ارزشمند خواند. درباره این سفر هانا کافیانی از رادیو فردا با رضا قریشی استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استاکتون در نیوجرسی گفتگو کرده و ابتدا از او درباره رویکرد ایران به کشورهای شرق آسیا پرسیده است.
بعد از انقلاب کلن و به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد و سیاست خوندی که ایشون در پیش گرفته بود که نه حالا ظاهرش با امریکا بود ولی واقعا با اکثر کشورهای دنیا با نظام موجود جهانی، حالا خوب یا بعدش به کنار نظامی که همه کشورها توشن، عملا ایران شده بود یک چیزی به اصطلاح بیرون از این نظام. اهمیت برجام هم اینه، نه واقعا جنبه سیاست هسته‌ای ایران، اینه که ایران برگرده یا نه. و اونایی که مخالفن هنوز هم دارن سعی میکنن که مخالفت کنن به بازگشت ایران. آقای روحانی، دولت آقای روحانی اینا سعی کردن که برگردن، یه ماه هم بیشتر نشده هنوز که ایشون سفر به آمریکای لاتین داشتن و این سفرشون به آسیا یک تلاشیست برای بازگشت. حالا چقدر موفق میشه نه بحث دیگریست، اما علاوه بر این مالزی ایران در گذشته رابطه خوبی داشت. مالزی خب کشوری که تقریبا میشه گفت توسعه یافته است و چون هم اسلامی بوده برای خیلی ها در ایران به عنوان مدل مطرح بوده، منتها اختلاف با مالزی در برخوردهای شیعه و سنی به اونجا کشیده شد و رابطه از زمان آقای احمدی نژاد سرد بود و حالا آقای روحانی سعی به گرم کردنش داره.
احیای رابطه، بهبود رابطه با این سه کشور چه منافع اقتصادی میتونه برای ایران داشته باشه؟
هر کدوم از این سه کشور برها ویژگی‌های خودشو داره. ویتنام کشوری که الان از رشد بالایی برخورداره، که وقتی سرمایه‌داری شروع به رشد می‌کنه کشوری معمولاً روش بالاست. مثلا چین هنوز هم الان روز 7% حالا داره یواش یواش پایین میاد، یا هند همینجور. ویتنام الان در اون مرحله است. رابطه ایران با مالزی، مشکل اساسی که اقتصاد ایران داره اینه که به سرمایه خارجی، اونم نه فقط از نظر مالی، شاید حتی نه از نظر مالی بلکه از نظر تکنولوژی احتیاج داره و بین این سه کشور مالزی بهترین امکان رو براش فراهم میکنه. اما ویتنام کشوریه که رو به رشد و توسعه سرمایه‌دارانه و احتیاج شدید انرژی و مواد خام و اینجور چیزا داره و اون هم زاویه دیگری است که ایران میتونه ازش بهره وری کنه. سفرشون به تایلند البته بیشتر به خاطر شرکت در اون ACD بود، Asian Dollar Corporation،
گفتمان آسیه،
بله، که نخست وزیر سابق، نخست وزیر مطبوط بشه گفت آف تایلند آقای تفرین چنوا رو انداخت. هدف ایشون هم از این یه سازمان فوق منطقه، یعنی عضویتی در این ACD به شرط اینه که عضو یک سازمان منطقه، مثلا ایران چون عضو اکوز پذیرفته شده یا باید عضو CIS باشه یا عضو شورای همکاری خلیج باشه. سفرشون بیشتر اینجوری بود. خب راجع به توسعه تجاری هم با هم صحبت کردن، ولی به نظر من بحث اقتصادی بیشتر در ویتنام صورت گرفت، برای اینکه امکانات همکاری اونجا بالاترینه، ضمن اینکه با این دو تا دیگه هم امکان گسترش هست برای توسعه اقتصادی.
در کنار همکاری اقتصادی آقای قریشی، میخوام بدونم که به نظرتون آیا منافع سیاسی هم داره؟ منافع دیپلماتیکی هم داره برای ایران این روی کرد به کشورهای شرق آسیا؟
بله داره، به چند طریق. اولا که خود حالا این از زمان آدم اسمیت، آدم اسمیت وقتی صحبت از منافع تجارت و بازرگانی میکنه میگه یه حسنش هم اینه که کشورهایی که با هم روابط تجارتی دارن با هم وارد جنگ نمیشن. این خودش به خودی خود، یعنی اصولا وقتی صحبت از این میشه که ایران از زمان انقلاب عملا از نظام جهانی بیرون بوده، به این ارتباط ایران برگرده تبدیل بشه کشور متعارف در نظام جهانی خودش مثبته. علاوه بر اون در مورد مالزی به خصوص یه مقدار اختلافات بر سر شیعه و سنی و محدودیتایی که مالزی برای شیعه گذاشته اینا بوده که ظاهرا البته حالا رسما چیزی نگفتن، ولی شما یه عده‌ای از مقامات مذهبی اونجا هم ملاقات کرده و ظاهرا تلاش‌هایی هست که این مسئله رو حل کنن. در مورد تایلند هم باز وجود رابطه، به خصوص که تایلند مشخصا سعی داره که به بازارهای آسیای مرکزی دستیابی پیدا کنه به جمهوری سابق شوروی، و ایران پیشنهاد کرده که دروازه مناسبی برای این کاره. خب لازمه اینم که همچین ارتباطاتی برقرار شه، یا اونجوری که خود آقای روحانی گفت ایران تبدیل به یه هاب بشه برای اینا، اینه که روابط سیاسیشون خوب بشه. کلن بله، این شاید بازه کوتاه مدتش بهبود روابط سیاسی، روابط اقتصادی در بلند مدت بازه خواهد داشت.
رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه استاکتون آمریکا، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد در مورد سفر رئیس جمهوری ایران به شرق آسیا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنونیم از همراهیتون با مجله نیمه شب ما، و بشنوید که حمله روز شنبه به مجلس ترحیمی در صنعا پایتخت یمن که دست کم 140 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت با محکومیت‌های جهانی روبرو شد. حوثی‌های یمن عربستان سعودی رو عامل این حمله می‌دونن، اما ائتلاف عربی به رهبری عربستان انجام هر گونه عملیات هوایی در روز شنبه رو رد کرده و گفته که در این باره تحقیق خواهد کرد. در این میان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل عربستان رو به شدت محکوم کرده و گفته نه تنها عربستان بلکه اونهایی که از ائتلاف به رهبری سعودی حمایت کردن مسئول به گفته آقای ظریف جنایات جنگی هستند که در یک سال و نیم گذشته در یمن صورت گرفته. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند و پژوهشگر مرکز صلح در هلسینکی ابتدا نظر او را درباره محتوای نامه محمد جواد ظریف پرسیده. از حسین علیزاده بشنویم.
نکته مهم در این نامه این هست که آقای ظریف داره دست میگذاره بر اهداف کوری که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان داره هدف قرار میده، از جمله در ماه‌های اخیر حمله به یک بیمارستان پزشکان بدون مرز کرده بودش و این نکم به یک مجلس ختمی که نزدیک 700 نفر قربانی به جا گذاشته. آنچه که آقای ظریف در این نامه مورد توجه میخواد قرار بده، نه خود دولت عربستان هست که همونطور که گفتم کورکورانه داره اهدافی رو حمله میکنه، بلکه حامیانی هستن که نسبت به اقدامات عربستان تاکنون سکوت کردن. در واقع اشاره من به این نکته است که روزی که حدود 20 ماه پیش این عملیات آغاز شد، اعلام خبر عملیات نظامی عربستان و ائتلافی که تشکیل داده بودند نه در ریاض بلکه در واشنگتن اعلام شد به توسط سفیر وقت عربستان در امریکا. به این معنی که پشت پرده تمام هماهنگی ها صورت گرفته، حتی با دولت میزبان ایالات متحده. حالا در این حادثه بسیار خونینی که اتفاق افتاده، روی صحبت آقای ظریف به حامیان بین المللی عربستان هستش، به ویژه اینکه شاهد هستیم دولت ایالات متحده هم گفته که این مسئله برای ما قابل قبول نیست و گروه تحقیقی رو در این مسئله انجام میده. به هر حال سرش بر این هستش که حمایت از عربستان رو به نحوی شل بکنه و تا بلکه این اقدامات کمی کاهش پیدا بکنه.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیتی ملی هم صریحا از آمریکا نام برده و گفته است که آمریکا در به گفته او جنایت اخیر عربستان سهیم هست. از طرف دیگه همونطور که شما هم اشاره کردید، کاخ سفید اعلام کرد بلافاصله بعد از این ماجرا که تجدید نظر خواهد کرد در حمایتش از عملیات ائتلاف و تحقیقاتی در این زمینه انجام خواهد داد. اتحادیه اروپا محکوم کرده، فرانسه محکوم کرده، سازمان ملل متحد این واقعه رو محکوم کرده. شما فکر میکنید که در جمع این فشارها آیا باعث خواهد شد که عربستان یا حالا به این جنگ پایان بده یا تجدید نظری بکنه در عملیاتش در یمن؟
ببینید، تا مسئله به شورای امنیت سازمان ملل نرسد، من گمان نمی کنم که اقدامات تنبیهی علیه عربستان در گزه گرفته بشه، فشاری بر عربستان آورده بشه برای این عملیات خودش رو متوقف کنه. تا همینجای کار هم بسیاری از فجایع توسط عربستان اتفاق افتاده، تعداد طرز کودکانی که کشته شدن، آثار باستانی که تخریب شده، بیمارستان یا که پزشکان بدون مرز هستن حمله شده. پس بنابراین من چندان در افق چیز روشنی رو نمیدونم، گرچه از یک زاویه فقط میشود امیدوار بود که آقای اوباما در این ماهای آخرین دولت خودش نمیخواهد پرونده جنایات عربستان در یمن رو هم در کارنامه خودش به عنوان یک دولت حامی عربستان داشته باشه و بنابراین انعطاف‌هایی رو نشون خواهد داد، از جمله مسئله تحقیقی که گفته انجام میدهیم. ولی امید چندانی در این که عملیات عربستان متوقف بشود دیده نمیشه.
با دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در فنلاند، درباره نامه وزیر امور خارجه ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد آشنا می شدیم که او به پرسش‌های همکارم حمید فاطمی پاسخ می داد. و در آمریکا، پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان اعلام کرد که دیگر از دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه حمایت نمی کند. پس از اعلام این خبر، دونالد ترامپ در یک پیام توییتری عالی‌ترین مقام انتخابی حزب جمهوری خواه رو به باد حمله گرفته. علاوه بر پل رایان، عده دیگری از جمهوری خواهان نیز از دونالد ترامپ فاصله گرفتند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می دهد.
کمتر از 15 ساعت از پایان دومی مناظره تلویزیونی بحث‌انگیز میان دونالد ترامپ و رقیبش هیلری کلینتون، جنجال دیگری بر کاندیدای جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عارض شد. به گزارش رسانه‌ها، پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که دیگر از دونالد ترامپ حمایت نخواهد کرد و تلاش‌های خود را برای حفظ اکثریت جمهوری خواهان در کنگره تمرکز می‌کند. نیویورک تایمز به نقل از آقای رایان گفته است که کمپین دونالد ترامپ مرد و او از این پس برای پیروزی همکاران خود در کنگره تلاش خواهد کرد.
What matters in elections is are we giving people real choices.
پل رایان این هفته در یک گردهمایی انتخاباتی در حوزه انتخابی خود در ایالت ویسکانسین گفت آنچه در انتخابات اهمیت دارد این است که آیا ما به مردم انتخابی واقعی را عرضه می کنیم. او گفت ما همواره دشواری ها را از میان برداشته ایم تا فرزندانمان زندگی شایسته تری داشته باشند. در پی انتشار خبر مربوط به تصمیم رئیس مجلس نمایندگان، بعد از ظهر دوشنبه دونالد ترامپ ضمن واکنشی شدید در یک پیام توییتری گفت بهتر است که آقای رایان به جای حمله به او بر تنظیم بودجه و مدیریت خود تمرکز کند و وقت خود را برای مبارزه با کاندیدای جمهوری خواه هدر ندهد. روزنامه نیویورک تایمز اظهار عقیده کرده که تصمیم و سخنان پل رایان عملاً اعتراف به شکست جمهوری خواهان در مسابقه رسیدن به کاخ سفید است. یک ساعت پس از اعلام تصمیم رئیس مجلس نمایندگان، تعدادی از هممسلکان و همکاران حزبی در کنگره از آقای رایان خواستند تا از دونالد ترامپ قطع امید نکند. برخی از جمهوری خواهان نیز او را مورد حمله قرار دادند، از جمله دانا روئر نماینده ایالت کالیفرنیا از تمام جمهوری خواهانی که از دونالد ترامپ فاصله گرفتند انتقاد کرد. تصمیم به عدم پشتیبانی از دونالد ترامپ تنها از آن پل رایان نبوده و نیست. سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت سنای آمریکا نیز بارها از آقای ترامپ انتقاد کرده، ولی هیچ یک از این دو کاندیداتوری او را زیر سوال نبردند. دونالد ترامپ به نوبه خود سیاست پیشگان را مورد حمله قرار داده و گفته است که آنها چه کار می کنند، در انتخابات شرکت می کنند، شکست می خورند و برنده هم می شوند، ولی من خیلی هزینه کردم.
A politician, they run. What do? They run, they lose, they win, they run. With me, I give up a lot.
انتقاد از دونالد ترامپ تنها به یک یا دو مورد خلاصه نمی شود. چندی پیش تعدادی از کارشناسان امور امنیت ملی که در کابینه‌های پیشین جمهوری خواه از ریچارد نیکسون تا جورج دبلیو بوش عضویت داشتند، در نامه سرگشاده خطاب آمریکاییان تأکید کردند که هیچ یک از آنها به آقای ترامپ رأی نخواهند داد. تام ریچ، وزیر امنیت داخلی در کابینه جورج دبلیو بوش گفته است، ترامپ چگونه میتواند فرمانده کل قوا باشد هنگامی که میگوید زندانیان جنگی قهرمان نیستند و هر مسلمانی یک تروریست بالقوه است.
How the hell can he be a commander in chief when he says POWs are not heroes and then you go the whole Muslim every Muslim's a potential terrorist.
روز دوشنبه شایعه نیز بر سر زبان ها افتاد مبنی بر اینکه مایک پنس معاون ترامپ قصد کنارگیری دارد، ولی روزنامه پولیتیکو در وبسایت خود از قول فرماندار ایندیانا این مطلب را تکذیب کرد. پولیتیکو در این گزارش میگوید حتی اگر دونالد ترامپ از این تجسم جنگ داخلی جمهوری خواهان جان به در برد، او همچنان در برابر خطر افشاگری های بالقوه دیگری قرار دارد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و بشنوید که دو اقتصاددان بریتانیایی و فنلاندی روز دوشنبه به طور مشترک برنده جایزه بانک مرکزی سوئد در یادبود آلفرد نوبل شدند. جایزه‌ای که به نوبل اقتصاد شهرت یافته. این جایزه به الیور هارت و بنگت هولمستروم به دلیل تحقیقاتشان در مورد نظریه قراردادها اهدا شده. اما نظریه قراردادها چگونه نظریه است؟ احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با همکارم حمید فاطمی از جمله به این پرسش پاسخ داده.
مسئله شناخته شده و مهمی است، کشمکش میان منافع سهامداران یک شرکت و مؤسسه و همچنین مدیران اجرایی اون، که یکی از مشکلاتی بوده که همواره مطرح بوده و پژوهشگران در پی اون بودن که یه راه حلی رو پیدا بکنن برای کم کردن این کشمکش که بسیار هم پر هزینه هست. اگه بخوایم به شکل ساده صحبت بکنیم، نمونه این چالش رو میشه در رسانه‌ها گاهی که به عنوان خیانت مدیران به منافع شرکت و سهامدارا مطرح میشه و به هر حال باعث میشه که سهام شرکت ها ریزش بکنه. نظریه پردازانی که این نظریه رو تدوین کردن در پی این هستن که این کشمکش رو کاهش بدن و در نتیجه باعث بشن که ارزش مؤسسات و شرکت ها به خاطر این کشمکش ها سقوط نکنه.
یعنی فرمی برای بستن قراردادها پیشنهاد کردن؟
خب اصطلاحا قرارداد خوانده میشه، ولی که مبنای اون اینه که همواره میان منافع مدیران و صاحبان شرکت ها، میان اطلاعات اونها و به اصطلاح اطلاعات مدیران شرکت ها یک کشمکش وجود داره. خب مسئله اینه که چطور میشه این کشمکش رو به حداقل رسون. بر اساس قراردادهایی که به دنبال این نظریه تدوین میشه، این قراردادها کاری میکنن که در واقع مدیران نتونن سهامداران رو دور بزن و باعث آسیب به اونها بشن، و بر اساس این قراردادها مدیران دستمزدهاشون و موقعیتشون وابسته میشه به میزانی که این مدیران میتونن کمک بکنن به سودآوری و بهینگی شرکت، و در نتیجه منافع این مدیران در چارچوب منافع شرکت قرار میگیره و نه اینکه مستقل از اون باشه. و همین دلیل هم است که کشمکش کاهش پیدا میکنه و به هر حال مدیران در نظر میگیرن که منافع خودشون رو با منافع شرکت در یک راستا قرار بدن، و بدین ترتیب این قرارداد باعث میشه که دو طرف زیانهاشون رو به حداقل برسونن.
آقای علوی، این نظریه قراردادها آیا در عرصه سیاسی هم کاربرد داره و چطور میشه در عرصه سیاسی از اون استفاده کرد؟
البته این نظریه هم در امور به اصطلاح بیمه و هم در عرصه حکمرانی خوب هم کاربرد داره، به این معنا که اگر رهبران و به اصطلاح مدیران یک کشور بر اساس قراردادها و به اصطلاح نهادهایی که در یک جامعه ایجاد میشه منافع خودشون در چارچوب منافع مردم قرار بگیره و اگر هر ضربه‌ای بزنن یا اگر فرضاً بی‌مبالاتی بکنن ضربه در وهله اول به خود اونها برگرده کرده، در این صورت اونها محتاط‌تر عمل میکنن و سعی میکنن که رفتار، کردار و گفتارشون رو در چارچوب منافع مردم و نه منافع شخصی یا فرقه‌ای و گروهی خودشون هدایت بکنن. به همین دلیل هم است که دموکراسی ها در واقع میشه گفت یکی از سنگ‌بناهاشون همین نظریه است، هرچند به شکل آشکار گفته نمیشه. بنابراین این نظریه در عرصه حکمرانی خوب و حکومت هم جایگاهی داره و میتونه مؤثر واقع بشه، به این شرط که منافع حکمرانان یا گروه حکمرانانی که در بالای جامعه هستن در چارچوب منافع مردم و شهروندان قرار بگیره.
دو اقتصاددان بریتانیایی و فنلاندی روز دوشنبه به طور مشترک برنده جایزه بانک مرکزی سوئد در یادبود آلفرد نوبل شدند. جایزه اقتصاد به نظریه قراردادها تعلق گرفت و از احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد میشنیدیم. با گذشت بیش از 5 ماه از آغاز کار مجلس دهم، اعضای فراکسیون امید مجلس معتقدند دولت حسن روحانی که فراکسیون امید از حامیان آن است، تعامل درستی با این فراکسیون نداشته و حتی درخواست ملاقات با حسن روحانی را مدام به تعویق انداخته. جزئیات بیشتر را از پروانه وحید منش بشنویم.
فراکسیون امید متشکل از جمعی از نمایندگان مجلس ایران که با فهرست پیشنهادی مورد حمایت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس دهم به پیروزی رسیدند، اینک به نحوه تعامل دولت حسن روحانی، کابینه دولت و استانداران با این فراکسیون انتقاد دارد. این فراکسیون که توانست در مجلس دهم با توجه به فشارهای موجود و رد صلاحیت‌های گسترده به نتایج مطلوبی دست یابد و یکی از شعارهای اساسی آن حمایت از دولت حسن روحانی بود، اینک معتقد است پس از گذشت 5 ماه از تشکیل مجلس، دولت با این فراکسیون همکاری لازم را ندارد. محمود صادقی، نماینده تهران و عضو این فراکسیون، روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه آرمان امروز گفته است با وجود گذشت چندین ماه از تشکیل این فراکسیون و حمایت‌های جدی از دولت حسن روحانی، تعامل دولت و وزرا و استانداران با این فراکسیون از حد انتظار پایین تر بوده است. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ساکن آلمان، درباره پیشینه بروز نارضایتی فراکسیون امید از دولت حسن روحانی به رادیو فردا میگوید:
به هر حال آقای صادقی از نمایندگان نزدیک به آقای عارف هستند و آقای عارف و نزدیکانشون انتظار داشتن که اگر دولت به نفع ایشون در موضوع ریاست مجلس وارد عمل نمیشه، حداقل از رقیب ایشون حمایت نکنه. اما گزارش‌هایی بود مبنی بر اینکه برخی از وزرای دولت از آقای لاریجانی حمایت کردند و بعد از انتخابات هیئت رئیسه مجلس عملاً روابط فراکسیون امید و دولت تیره شد. به نوعی آقای عارف یک جایگاهی را برای خودشون در مجلس قائل هستن که اون جایگاه از سوی دولت به رسمیت شناخته نمیشه و نمونهش هم تغییر معاونت پارلمانی ریاست جمهوری بود که آقای امیری جایگزین آقای انصاری شدن. دولت کلیت مجلس براش مهم هست و در این میان خیلی به این نکته که صرفا بخواد روابطش رو با فراکسیون امید تنظیم بکنه توجهی نداره.
محمود صادقی در بخش دیگری از گفتگوی خود گفته است که فراکسیون امید بارها درخواست ملاقات با حسن روحانی داشته که این مسئله به دلایل غیر قابل توجیه به تعویق افتاده است. علی مزروعی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و از فعالین اصلاح طلب در بروکسل، معتقد است در دوران محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، تعامل دو نهاد دولت و مجلس در بهترین شکل خود بود و نمایندگان مجلس برای برقراری ارتباط و حل مسائل و مشکلات بدون هیچ مشکلی با دولت و شخص آقای خاتمی در تماس بودند.
ما در ایران سیستم حزبی که نداریم. تعیین وزرا حق دولت هست، ولی اینکه دولت با مجلس و فراکسیون ها مشورت کنه، خب این کار رو سخت‌تر پیش می‌بره. ولی اینکه چگونه میشه این رو سازمان داد، تا زمانی که یک نظام حزبی بر دولت و مجلس ایران حاکم نیست، خب خیلی این بحث سنگین و مشکل‌زا.
محمود صادقی نماینده تهران در بخش دیگری از گفتگوی خود با روزنامه آرمان امروز درباره موضوع استیضاح‌ها با گله از وزارت آموزش و پرورش و دولت حسن روحانی گفت تمام تلاش فراکسیون امید این بود که این استیضاح‌ها به گردش نیفتد که برخوردهای انفعالی و چل معامله این وزارتخانه و استیضاح کنندگان شد. احسان مهرابی
اشاره های صادقه به این هست که آقای فانی بعد از اینکه نمایندگان تهدید به استیضاح کردن برخی از مدیرانی را که مد نظر اونها بوده تعویض کرده و پیش از این برخی از وبسایت های معلمان گزارش داده بودن که حتی مدیر یک مدرسه با دخالت مستقیم وزیر آموزش و پرورش برکنار شده که این به تعبیر نمایندگان اصلاح طلب باجدهی وزیر آموزش و پرورش به نمایندگان اصولگرا اعتراض برخی از چهره‌های اصلاح طلب از جمله عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت آقای خاتمی را هم به دنبال داشت.
آنطور که ناظران سیاسی معتقدند به نظر می رسد دولت حسن روحانی برای تعامل با مجلس دهم کلیت این نهاد قانونگذاری را مد نظر قرار داده و فراکسیون امید را بخشی از این کلیت می داند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفته که در جلسه‌ای که با محمد باقر قالیباف شهردار تهران درباره املاک شهرداری داشته، شهردار از ارائه مستنداتی در این باره به وزارت کشور استقبال کرده. وزیر کشور گفته که دولت وزارتخانه‌اش را موظف به بررسی مسئله املاک شهرداری کرده و خواستار گزارش وزارت کشور در این باره به دولت شده. آقای وزیر گفته که این روند در جریانه. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان را جویا شده.
ببینید، حرفای وزیر کشور هرچند کوتاه هست اما بیانگر یک تغییر فاز احتمالی خیلی بزرگ در پرونده املاک نجومی است. از آغاز این پرونده مسئول رسیدگی تنها قوه قضاییه بود. قوه قضاییه هم متاسفانه روش سرکوب و سرپوش رو انتخاب کرد، یعنی خفه کردن مسیر اطلاع رسانی. بعد از نامه آقای قالیباف در دهم شهریور ماه به دادستان کل کشور و اون دستور بی سابقه رئیس قوه قضاییه که یک خط و نشان آشکار بود علیه رسانه‌ها، 14 شهریور ماه شروع کردن رسانه‌هایی که خبر رو پوشش داده بودن فیلتر کردن، خبرگزاری موج، برنا و چند سایت. بعد هم احضار و بازداشت روزنامه نگاران، معروف ترینشون آقای یاشار سلطانی است، مدیر مسئول معماری نیوز. گفته میشه آقای صدرا محقق، دبیر اجتماعی روزنامه شرق که الان هم در بازداشت هست، هم یکی از دلایل بازداشتش پوشش به این افشاگری بوده. یعنی عملا قوه قضاییه ماجرا رو از مسیر خودش منحرف کرد. حالا آقای وزیر خبر میده که هیئت دولت وارد ماجرا شده. یادمون نره قبلا هم در چند پرونده فساد بزرگ زمان آقای احمدی نژاد، مخصوصا پرونده بابک زنجانی، فساد 3000 میلیاردی، دکل‌های نفتی، تا دولت آقای روحانی پای کار نیامده بود عملا رسیدگی جدی رو ما شاهد نبودیم. بنابراین احتمالاً این پرونده وارد یک فاز جدید میشه، وارد فازی که خیلی راحت نشه جای ظالم و مظلوم رو عوض کرد.
آقای مهدوی آزاد، به یاشر سلطان اشاره کردید. 40 تشکل دانشجوی ایران در بیانیه خواستار آزادی بی قید و شرط یاشار سلطانی که مدیر مسئول سایت معماری نیوز بوده شدند. سایت کلمه گزارش داده که این تشکل‌های دانشجویی تاکید کردند که یاشار سلطانی به گفته اونها البته تنها در جهت آگاهی دادن به مردم اقدام کرده و هیچ عنوان مجرمانه‌ای رو نمیشه به اون وارد دونست. شما در این باره دیدگاهتون چه هست؟
متاسفانه روند ماجرا و نوع برخورد با روزنامه‌نگار یاشار سلطانی طوری بوده که ظاهرا قوه قضاییه تصمیم گرفته این ماجرا رو به درس عبرتی برای دیگران تبدیل کنه تا کسی جرأت نکنه علیه اصولگرایان یا نزدیکان آیت الله خامنه ای افشاگری کنه. ابتدا آمدن وثیقه 200 میلیون تومانی برای او گذاشتن. بعد که یاشار به سختی تونست این وثیقه رو جور بکنه، دادستان از پذیرش وثیقه امتناع کرد. اتهام اول او رو نشر اکاذیب اعلام کردن. بعد که ثابت شد او دروغ نگفته، اتهامش رو عوض کردن، گفتن اطلاعات محرمانه رو جمع‌آوری کرده تا به امنیت کشور آسیب بزنه. جمع‌آوری اطلاعات محرمانه با هدف برهم زدن امنیت کشور. به هر حال این حرف روزنامه‌نگاران یا فعالان مدنی نیست. آقای محمود صادقی نماینده تهرانه که میگوید ادامه بازداشت یاسر سلطانی تلاش آشکار برای سرپوش نهادن بر تخلفات شهرداری تهران هست. آقای مسعود پزشکیان نایب رئیس اصلاح طلب مجلس، آقای رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران هم همین حرف رو میزنه. در واقع مطالبه برای آزادی این روزنامه‌نگار افشاگر، مطالبه برای اجرای عدالت و مبارزه با فسادهای اقتصادی است.
آقای مهدوی آزاد، از فساد گفتید، دکل‌های گم شده، بابک زنجانی، حقوق‌های نجومی، الان هم که واگذاری زمین‌ها، به نظر میرسه که اخبار فساد در ایران بر حجمشون روزانه افزوده میشه. در این باره بشنویم از شما.
همینطور هست. ببینید، اسحاق جهانگیری معاون اول آقای دکتر روحانی چند وقت پیش هشدار داد، گفت فساد در تار و پود کشور ریشه دوانده. اصولگرایان نسبتاً مستقلی مثل آقای احمد توکلی هم بارها در این زمینه هشدار میدن. واقعیت این هستش که فساد ساختاری در ساختار جمهوری اسلامی غیر قابل انکار شده، بعد از دوران 8 ساله آقای احمدی نژاد به حد مهار ناپذیری رسیده. اما خطرناکترین قسمت این ماجرا اتفاقاً برخوردی است که در این پرونده می‌بینیم و در نوع برخورد با یاشار سلطانی، یعنی نشون میده روند مبارزه با فساد سیاسی شده، یعنی نشون میده در مبارزه با فساد هم ما دزد خوب و دزد بد داریم و این خطرناکترین چیز برای یک کشور هست. به اعتبار آنچه که در دنیا اتفاق افتاده، سم مهلکی است برای هر کشور، هر نظام و هر اجتماعی.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. خشونت علیه دختر بچه‌ها در ایران پدیده‌ایه که در اشکال مختلف قربانی می‌گیره. خشونتی که سلامت جسمی و روانی دختر بچه‌ها را تهدید می‌کنه. خشونتی که نه تنها در جامعه، که به کوچکترین واحد اون که قرار امن‌ترین هم باشه رسوخ کرده، یعنی خانواده. این در حالیه که در سال‌های گذشته ناچیزترین آمار در مورد خشونت علیه کودکان انتشار یافته. رویا کریمی مجد.
یک روز پیش از روز جهانی دختر بچه‌ها، در خبرهای منتشر شده در وبسایت‌های ایران از رئیس انجمن آسیب‌های اجتماعی نقل شده که بیش از 5200 پرونده قضایی در کشور در مورد رابطه جنسی برادر با خواهر و پدر با دختر تشکیل شده است. پیگیری این خبر به گزارشی در سایت باشگاه خبرنگاران جوان می‌رسد که آمار را به نقل از کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیب‌های اجتماعی، نقل کرده و تأکید کرده است که این آمار غیر از تجاوزهای سایر محارم مانند دایی و عمو و پدر شوهر بوده است. جستجو برای یافتن پیشینه خبر به سال 86، حدود 10 سال پیش باز می‌گردد که دکتر محمد یگانه، رئیس انجمن مبارزه با آسیب‌های رفتاری کشور، از آمار 5200 پرونده قضایی با تفکیک 4000 تجاوز پدر به دختر و 1200 تجاوز برادر به خواهر خبر داده بود. اما چرا در 10 سال گذشته هیچ آماری در مورد تجاوز به محارم در ایران منتشر نشده است و همه استنادات به تنها آمار منتشر شده در 10 سال گذشته است؟ محسن مالجو، استاد دانشگاه و جامعه شناس ساکن تهران که تحقیقات گسترده‌ای در مورد تجاوز به محارم داشته، پاسخ می‌دهد.
ساختار به شکلی هستش که امکان گرفتن آمار هم وجود نداره. یعنی حتی اگر مقام بلندپایی در کشور دستور گرفتن آمار برای مسئله تجاوز به محارم بخواد، کسی نمیتونه آماری بده. دلیل اول اینکه افراد متصدی که حالا توی شعبات در واقع نشستن، اگر فرض بفرمایید پدری به دختر خودش تجاوز بکنه، پدری به پسرش تجاوز کنه، پسری به مادرش تجاوز کنه، همه اینها به عنوان زنا معمولا کد میخوره، نه به عنوان زنای با محارم. حالا فرض رو بر این بگیریم که زنایی با محارم هم خورده باشه، فرض بفرمایید پرونده از دادگاه کیفری میره به اجرای احکام. توی این حین که در واقع معمولا پرونده ها تغییر پیدا میکنن شماره هاش، پیدا کردن پرونده‌ای که قبلا توی دادگاه کیفری بوده توی اجرای احکام کار بسیار بسیار سخت و فکر میکنم گاهی غیر ممکن. بنابراین به هیچ وجه نمیتونیم با این شیوه ای که در واقع توی دادگاه ها وجود داره بشه پرونده ها رو شناسایی کرد تا بشه آمار دقیق گرفت.
اگر تجاوز به کودکان را در رده موارد کودک آزاری قرار دهیم، باز هم در بررسی آمار به نتیجه مشخصی دست نمییابیم. جدیدترین آمار منتشر شده در مورد کودک آزاری به سال 94 باز می‌گردد، زمانی که حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، گفته است که از میان تماس‌های گرفته شده با اورژانس اجتماعی، تنها 8.5% آن مربوط به مشکل کودک آزاری است که نسبت به سال‌های قبل تفاوتی ندارد. اما چرا جامعه ایران نسبت به موضوع کودک آزاری و تجاوز به کودکان چنین سکوت اختیار کرده است؟ محسن مالجو:
در مرحله اول این ناباوری وجود داشت که ما همچین مسئله‌ای رو در ایران نداریم. حتی بین طبقه روشنفکر خودمون، حتی بین کسانی که به حوزه آسیب‌های اجتماعی کار می‌کردن، می‌تونم این شهادت رو بدم که می‌گفتن نه، این مسئله یا وجود نداره یا اگر هم هست انقدر آمار کمی داره که ارزشی در واقع کار تحقیقی رو نداره. ولی خب الان به جایی رسیدیم که این باور به وجود اومده که این مسئله وجود داره، این آسیب اجتماعی وجود داره و دیگه کمتر کسی هستش مگر در رده‌های دولتی اونم به خاطر فلا دونستن این چه بهتره در واقع جرم علنی نشه تا قفمون بخواد ریخته بشه، ولی بین روانشناسی‌ها جامعه شناس‌ها دیگه این مسئله وجود داره که این واقعیت هستش. حالا باید چه بکنیم؟ ولی متاسفانه تحقیق در این ارتباط کمتر وجود داره.
بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381، افراد کمتر از 18 سال طفل محسوب و از حمایت‌های خاص خود بهره‌مند می‌شوند. مطابق با ماده 5 همین قانون، کودک‌آزاری جزء جرایم عمومی بوده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند آن را پیگیری کند. اما به گفته محسن مالجو، روند قضایی پرونده‌های تجاوز به محارم از مسیر دیگری آغاز می‌شود.
پرونده‌ها اول میرن دادگاه، قاضی باید تصمیم بگیره و قاضی خیلی اصولا قدرت نداره، مخصوصا در این ارتباط با این پرونده که معمولا باید پدر ولایتش ساقط بشه، ولی قاضی انقدر قدرتمند نیست. ولی چه بهتر بود که این پرونده هایی که مربوط به تجاوز به محارم هستن به دادسرا بره ابتدا، چون دادستان قدرت اجرایی بیشتری داره نسبت به قاضی. پس این اولین ایراد. زمانی که در واقع پرونده میره داره دادگاه میشه، مشکل اینه که ما مشکل داریم برای اثبات این قضیه. خب 4 مرد عاقل و بالغ باید شهادت بدن. کدوم پدر جلوی 4 مرد عاقل و بالغ میتونه به دخترش تجاوز بکنه؟ مسئله بعدی اقرار هستش که معمولا در مراحل اولیه دادگاه اقرار انجام میشه، ولی معمولا فرد یاد میگیره که نباید اقرار بکنه و در نهایت علم قاضی هستش. حالا علم قاضی میتونه به کمک در واقع پزشکی قانونی باشه و مسئله از این دست. ولی در پرونده هایی که خانوادگی هستن، معمولا بلافاصله بعد از آزار جنسی یا تجاوز جنسی فرد شکایت نمیکنه. معمولا شکایت دوره طولانی میگذره، فرد به خودش کلی کلنجار میتونه شکایت بکنم شکایت نکنم. به حالی تفاوت وجود داره بین پرونده هایی که متجاوز یک قریب هست تا زمانی که فرد یک آشنا هست یا پدر یا برادر فرد هست. بنابراین اینجا هم پزشکی قانونی نمیتونه خیلی کمک بکنه و انتصاب رو مشخص بکنه. به همین دلیل متاسفانه تا 99% پرونده های مربوط به تجاوز محارم در ایران معمولا پدر تبرئه میشه. مشکل حکم رو هم در واقع داریم. ما یا سیاهیم یا سفیدیم توی این زمینه، یا تبرئه یا اعدام، حد وسطی وجود نداره. به همین دلیل خیلی وقتها از نگاه قاضی کشتن یک پدر، اعدام یک پدر میتونه معضلات جدیدی رو برای افراد اون خانواده ایجاد بکنه. معمولا ترجیح میدن که پدر به سمت اعدام نره، ولی راه دیگه هم جز تبرئه ندارن.
ادامه روند تجاوز به محارم در حالی است که در تمامی سالهای پس از انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی تلاش گسترده‌ای را برای کنترل سبک زندگی مردم انجام داده است. از تفکیک جنسیتی در مدارس و دانشگاه‌ها و ادارات گرفته تا کنترل شدید پوشش مردم در خیابان‌ها. از سوی دیگر قوانین اسلامی آزادی‌های جنسی گسترده‌ای را برای مردان در نظر گرفته است، از حق عقد بیش از یک همسر دائم تا تمتع از زنان صیغه‌ای. با این همه چرا دختر بچه‌ها در خانه‌هایشان امنیت ندارند؟ محسن مالجو پاسخ می‌دهد.
الگوی تجاوز پدر به دختر خیلی محرومیت جنسی نمیگم بی تاثیر هست، ولی دلیل اصلی نمیتونه باشه. به نظر نوعی حس مالکانی پدر بر فرزندش میتونه یکی از دلایل اصلی تجاوز پدر به دختر بشه و این احساس مالکیت، اون نگاه مرد سالارانی که در کشور ما یا کشورهای دیگه در این زمینه وجود داره. ما ولی به نظر میاد که تمام اون قوانین و رفتارهایی که در واقع جمهوری اسلامی توی این چند سال گذشته در واقع انجام میده به نوعی به شکست انجام میده و به نظر میاد این سبک و این الگوی اخلاقی که تفکیک جنسیتی در مدارس، در دانشگاه ها، دور نگه داشتن افراد از اطلاعات جنسی و خیلی چیزهای دیگه، به نظر میاد که خیلی جواب مثبتی در چند سال گذشته نداده، چه بسا حتی اگر هم جواب گرفته باشیم ازش.
در فقدان هر گونه آمار رسمی از موارد کودک آزاری در ایران، هیچ بررسی در مورد آسیب های روانی کودکان صورت نگرفته است.
گزارش رویا کریمی مجد را می شنیدیم و نوبت می رسه به شما.
معنی عدل علی رو هم عملاً در جمهوری اسلامی فهمیدیم. آقای پالیزدار چپاول روحانیون سرشناس از معادن و مخازن ایران رو فاش کرد، به زندان افتاد. و اینک یاشار سلطانی به خاطر افشای غارت بیت المال در شهرداری تهران به همان سرنوشت دچار شده. جناب خامنه‌ای از خواب غفلت بیدار شد. همه مردم از همه مسائل پشت پرده آگاهند، فقط شما خودتون رو به خواب زدید.
جوانان مبارز تهرانی در نماز جمعه 10,000 نفر شرکت میکنند، ولی در استادیوم 100,000 نفری 120,000 نفر شرکت میکنند. از ابتدا تا انتها با شعار یا حسین میر حسین خواستار آزادی این عزیزان بشید، تشویق کنید تیمتون رو. جشن دیگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، باید میهن رو نجات داد.
پیام من اینه که خیلی مشکله، یعنی واقعا خبرنگار اگر دادی خبرنگار بیا ببینه چه ظلمی در باره کودکان میشه. فقط باز چشمای خودتان بیا ببینه. اما خیلی درد دارم که بگم که اما نمیتونم بگم.
حضرت آقای آیت الله یزدی فتوا میدهد که روز تاسوعا مسابقات ورزشی انجام نشود، مبادا که خدای نکرده ایرانی ها گل بزنن و اون وقت شادی کنند. آقای مکارم شیازی هم کمکش میکنند. تمام مردم ایرانو مسخره کردن، حتی اون طرفدارا خودشون. حزب الله تهران اعلام کرد که فردا بدون زد و خورد نخواهد بود، یعنی از حالا پیش بینیشو کردن. خواستم که اگه ممکنه به استزار مردم برسانید که مردم اولا مواظب خودشون باشن.
عمل زشت و شنیع تعرض و بی‌حرمتی به قبور بزرگان و افتخارآفرینان و فوتبال کشور توسط کوتاه‌فکران و سیاه‌دلانی انجام گرفته که مخالف برگزاری بازی ایران و کره جنوبی بوده و به خیال خام خود قصدشان ایجاد التهاب و تنش در بین هواداران فوتبال بود تا با متشنج کردن فضا بازی لغو شود، و حال که تیرشان به سنگ خورده اعلام می کنند که بازی بدون حادثه برگزار نمی شود و در این بازی حتما حادثه اتفاق می افتد. مطمئن باشید هر گونه حادثه غیر مترقبه ای رخ دهد توسط همان افراد صورت گرفته است.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 است و بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در انتخابی جام جهانی 2018 روسیه که به یک دیدار پرحرف و حدیث تبدیل شده، عصر امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود. تقارن این مسابقه با روز تاسوعا و اظهار نظر برخی از شخصیت‌های مذهبی داخل ایران که خواهان لغو این مسابقه شدند باعث شده تا این دیدار به یکی از پرحاشیه‌ترین بازی‌های فوتبال چند سال اخیر ایران تبدیل شود. مسئولان ورزش ایران علی‌رغم مخالفت شخصیت‌های مذهبی اعلام کردند که این بازی عصر سه‌شنبه انجام می‌شود، اما در ورزشگاهی که کاملاً چهره‌اش تغییر یافته. سیمای جمهوری اسلامی شب گذشته از نصب دو پرچم مشکی 750 متری مخصوص ایام عزاداری در ورزشگاه آزادی خبر داد. خبرگزاری‌های داخلی هم گزارش دادند که قرار است پیش از مسابقه عصر امروز و در بین دو نیمه بازی مراسم نوحه‌خوانی و سینه‌زنی در ورزشگاه برگزار شود. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم دیشب در مصاحبه اختصاصی با سیمای جمهوری اسلامی در مورد برنامه‌هایی که برای تماشاگران تدارک دیده شده اظهار داشت.
ما اولین انتظارمون اینه که واقعا همه با لباس مشکی بیان. اونجا ما قبل از اذان ظهر شروع میکنیم، چون روز در واقع تاسوعاست. ما عزاداریمون رو رها نمیکنیم، سرود جمهوریمون میذاریم، اذان ظهر رو زنده پخش میکنیم. مجری که خوب اعلام برنامه کرد، ما زیارت عاشورا میخوریم.
اما در مورد شرایط فنی تیم‌های ایران و کره جنوبی، مهمترین نکته صدرنشینی این دو تیم در گروه اول انتخابی جام جهانی است که هر دو 7 امتیازی هستند، اما ایران به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر جدول ایستاده. تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی طی 58 سال گذشته 28 بار با یکدیگر مسابقه دادند که سهم ایران 12 پیروزی و سهم کره 9 برد بوده و 7 مسابقه این دو تیم هم با تساوی به پایان رسیده. همچنین سایت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با تمجید از تیم‌های ایران و کره جنوبی نوشته هر دو تیم به دنبال پیروزی در 29مین نبرد خود و صدرنشینی گروه اول آسیا هستند. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی ساعت 6:30 بعد از ظهر امروز در ورزشگاه آزادی با قضاوت ریو جوساتو داوری از کشور ژاپن آغاز خواهد شد. در دو بازی دیگر گروه اول آسیا، گروه ایران از امروز ازبکستان با چین و سوریه با قطر هم دیدار خواهند کرد. در جدول بعد از ایران و کره جنوبی که در رتبه‌های اول و دوم هستند، ازبکستان، سوریه، چین و قطر هم به ترتیب در رده‌های سوم تا ششم ایستاده‌اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسمفر و مسلماً پایان بخش مجله نیمه شب رادیو فردا خواهد بود. اما پیش از اون یادآوری میکنم که گذاشتن پیام با صدای خودتون روی دستگاه پیامگیر رادیو فردا کاریست که شما انجام میدید و رسوندن همون پیام با همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ماست. 00420221122112 شماره پیامگیر ماست. امیدوارم که روز و روزگار با شما مهربون باشه و همیشه پویا، پایدار و پیروز باشید. خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور، نمای نزدیک.
بر اساس آمار بحث برانگیز و حتی شوک‌آوری که نشریه لیترال مگزین چاپ آمریکا منتشر کرد، میانگین حق التالیف 80% نویسندگان جهان از محل فروش آثارشان تنها $200 در سال است، رقمی که مساوی درآمد صفر باید تلقی شود. این وضعیت البته تصویر ذهنی ما را از امر نویسندگی نه در ایران بلکه در بیشتر کشورهای جهان و از جمله غرب به هم می‌ریزد. اما چرا برای نویسنده ایرانی احتمالاً این وضعیت چندان غریبه و حیرت آور نیست؟ از فرج سرکوهی، عضو انجمن افتخاری پن آلمان، عضو قدیمی کانون نویسندگان ایران، نویسنده و منتقد ادبی ساکن آلمان دعوت کردم تا در این باره با هم گفتگو کنیم. با من مهرداد قاسمفر در این برنامه نمای دور، نمای نزدیک همراه خواهید بود. خیلی خوش آمدین آقای سرکوهی به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. آماری که نشریه لیترال مگزین منتشر کرده از بابتی یادآور وضعیت نویسندگان ایرانی هم هست، اما پیش از این اول به همین آمار یک نگاهی بکنیم که اساساً این اشاره به چه وضعیتی داره. به هر حال تصویری که از نویسندگان در غرب هست، نویسندگانی هست که در یک وضعیت حاشیه امنیت اقتصادی و به صورت حرفه‌ای دارن در غرب زندگی میکنن، این وضعیت رو شما چطور تحلیل میکنید؟
منم از شما تشکر میکنم، سلام میکنم به شما قاسم فر. نخست توجه بکنیم که باید مشخص بشه که در این آمارگیری منظورشون از نویسنده چه بوده. آیا نویسنده هر کسی است که یک کتاب منتشر کرده یا مثلا رمان و شعر رو در نظر داشتن؟ اما یک حکم کلی نمیشه داد. در این حال توجه بکنیم که در بعضی از کشورهای اون چیزی که ما میگیم غربی، به خصوص اروپای غربی، به ویژه آلمان، درآمد نویسنده فقط از حق تألیفی نیست که ناشر بهش میده از کتابش، بلکه یک درآمدهای جنبی وجود داره. مثلا ما اینجا میدونیم که شما وقتی یک کتابی منتشر میکنین، اگر اندکی مورد اقبال و استقبال قرار بگیره، بعد مثلا جلسات داستانخونی هستش در مدارس، در دانشگاه ها، در نمیدونم جاهای مختلف، و خب طبیعتا شما اونجا سفر میکنین، پول سفر آدم رو میدن، در این حال یه دستمزد هم میدن، البته متفاوت با نویسنده، دستمزد متفاوت هست، متفاوت با کیفیت اثر یا میزان استقبالی که ازش میشه یا میزان تعداد کسانی که میان به جلسات داستان خونی. بعد مثلا اگر از این نقل بشه در نشریات، اون حتی اگر یک جمله هم نقل شده باشه، شرکت های اصلا پیدا میکنن، بعد حق و تعلیف اون حق دستمزد اون یک جمله رو میگیرن، به حساب شما میریزن، بخشی رو خودشون برمیدارن. منظورم این است که یک نظام جنبی وجود داره، یعنی نظامی متفاوت با خود حق و تألیف وجود داره که این نظام درآمدزا هست و این نظام گردش فرهنگ در جامعه هستش که خیلی گسترده است در اینجا. بنابراین حالا من نمیدونم که آیا مثلا در این آمارگیری فقط حق و تألیف رو در نظر داشتن یا این نظام به اصطلاح درآمدزایی متفاوت با حق و تألیف رو هم در نظر گرفتن که این خودش کم نیست.
حالا از این بحث عام نویسندگان در سطح جهان اگر عبور کنیم و به وضعیت نویسندگان ایرانی برسیم، این واقعیتی است که نویسندگی هرگز در ایران یک شغل تمام وقت نبوده. چرا واقعا؟
خب این وضعیت ایران متفاوت هست با وضعیت کشورهای اروپای غربی، چون مثلا سیستم نشر در ایران. سیستم گردش کالاهای فرنگی در ایران این یک نظام کاملا متفاوت داره با مشکل در اروپای غربی است. در ایران همونطور شما گفتین این درست است. به ندرت پیدا شده کسی که بتواند از راه حق و تعلیف کتابش زندگی کنه. مثلا خب البته ما چند نفرم داریم که اینطور بودن، مثلا احمد شاملو یا فروغ میتونست مثلا این کارو بکنه و غیره. پیش از انقلاب ما میتونیم بگیم که ما یک صنعت نشر ضعیف داشتیم. بعد از انقلاب به خصوص در دو دهه اخیر اصلا دیگه ما نمیتونیم صحبت از صنعت نشر بکنیم. یعنی کاری که ناشران غربی میکنن، بازاریابی میکنن، جلسات مختلف میذارن، کتاب معرفی میکنن، به رسانه‌ها میبرن، چون که اگر کتابشون نفروشه اون سرمایه‌شون بر نمیگرده. در زمان شاه صنعت نشر تا حدودی چنین بود، یعنی بخشی از صنعت نشر که مستقل بود، یعنی وابسته به دولت نبود، از کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم دولتی بهره مند نبود، در واقع کار حرفه‌ای میکرد. در یک چنین صنعت نشری دو تا عامل بود در زمان شاه که باعث میشد که به اصطلاح کتاب تیراژش چنان بالا نباشه که نویسنده بتونه از حق و تعلیفش زندگی کنه. یکی خب عامل سیاست و سانسور بود که به هر حال همیشه تیراژ کتابا رو پایین میاره. دومیش خود وضعیت فرهنگی جامعه بود، جامعه کتابخان نبود، نرخ مطالعه در ایران بسیار پایین هست و در نتیجه کتاب خوب فروش نمیرفت و نویسنده نمیتونست از حق و تعلیف خودش زندگی بکنه. بعد از انقلاب قضیه کاملا متفاوت شد. به اصطلاح وابستگی های گوناگون ناشران به کمک های دولتی، حالا مستقیم و غیر مستقیم و غیره، به این صورت است که مهم تولید کتاب هست نه توزیع. دومی که ارتباط فرهنگ مستقل حکومتی با جامعه بریده شد، یعنی اجازه حضور در رسانه ها داده نمیشه به فرهنگ غیر دولتی، به فرهنگ مستقل. خب این وقتی که حذف میشه فرهنگ مستقل از رسانه ها و همچنین نه فقط از رسانه ها، فرهنگ مستقل از دانشگاه ها حذف میشه، از مدارس حذف میشه.
به هر حال این وضعیت یعنی اینکه ما بدنه از نویسندگان حرفه‌ای هرگز نداشتیم و الان هم که وضعیت بهتر نشده، شاید وضعیت بدتر شده، بجز برای یه عده‌ای از یعنی یه بخشی از مترجمان شاید فقط وضعیت مناسب‌تری دارن که اونها هم جزو مؤلفین که نمیشه اساسا حساب کرد، ولی نویسندگان و نویسندگی خلاقه در حوزه داستان نویسی مثلا یا شعر یا اینها اساسا غیر قابل تصور هست برای جامعه ایران. اما فکر نمی‌کنید این بسیار نومیدکننده است؟ یعنی بسیاری از استعدادهای ممکن یک سرزمین رو جذب نمی‌کنه به خودش؟
نخست توجه بکنید که اگر این فضای داد سیاسی یا در واقع حرف فرهنگ مستقل نبود، بعضی از پاورقی نویسان، نه نویسندگانی که از شایع آثار مثلا با آثار متعالی تولید میکنن، میتونستن. ما داشتیم مثل ذبیح‌الله منصوری، مثل جواد فاضل، مثل حسین قلی مستعان که اینا با پاورقی نویسی، اما این پاورقی ها به دلیل اینکه در نشریات منتشر میشد یا به بازار مثلا گسترده ای داشت، میتونستن زندگی بکنن، خوبم زندگی میکردن. بعد از انقلاب ما یک نمونه هایی از این پاورقی نویسی ها یا بستلر چی میگن پرفروش پرمخاطب داشتیم، اما باز خود این به اصطلاح استبداد سیاسی فرهنگی که حاکم است، این فرهنگی تک صدایی، خود این پاورقی نویسی رو هم خفه کرد و حتی نذاشت پاورقی نویسی در ایران در حدی بمونه که در گذشته بود. حالا رشدش که کسی انتظار نداشت. در زمینه آثار متعالی هم خب همونطور که می‌بینیم وضع بدتر شده، به خصوص با این ابتذالی که بر عرصه فرهنگ الان هستش. اما اینکه شما گفتین این مانع استعدادهای خلاق میشه، هیچ چیزی مانع استعدادهای خلاق نمیشه. اون استعداد خلاقی که مورد نظر شماست، اون چون کسی کتابش رو می‌نویسه به هر حال، چون او دنبال بازار نیستن، نخستین گام ها دنبال فروش هم نیست، هیچ جای دنیا اینطوری نیست، او اثرش رو می‌نویسه. این که حالا این در ایران نیست در این دو دهه بحث دیگری هستش، چون این حد از خلاقیت نیاز به تجربه گسترده زندگی داره و نیاز به وقوف داره. وقوف یعنی شما در یه حادثه نبودین اما اونقدر ازش آگاهی دارین که درونیش کردین. اما یک جای دیگه حق با شماست که خب این چون این اثری اولا ناشر پیدا نمی‌کنه، دوما بازار پیدا نمی‌کنه، سوما به جامعه معرفی نمیشه از طریق رسانه‌ها و میتونه رشد چون این استعدادی رو از رشد باز بداره، مانع رشدش بشه. اما خلق مانع خلق لااقل نخستین اثرش نمیشه.
اینی که اشاره کردید که استعدادها به هر حال به این سمت میان کاملا درسته، ولی به هر حال بحث این است که از دل یک کمیتی است که یک کیفیتی میتونه استخراج بشه، ولی اینا میشن تک ستاره ها یا تک جرقه هایی که تبدیل به یک جریان فکری اساسا نمیشن و معمولا انتظار این است که یک جریان فکری تولید بشه. پیش از انقلاب هم نویسندگی حرفه‌ای در معنای نویسندگی کتاب به اون معنا که در جهان میشناسیم واقعا شکل نگرفت. مثلا احمد شاملو که شما اشاره کردید در بخشی از پاسخاتون که از نامدارترین و محبوب ترین نویسندگان برای خوانندگان بوده، او هم تقریبا همه عمرش رو روزنامه نویسی کرد یا کارهای پراکنده از مستندسازی و برنامه نویسی برای رادیو و تلویزیون گرفته تا تدریس کوتاهی در دانشگاه همدان و غیره و غیره. به هر حال انگار که یک چرخه مکرر و بسته‌ای و سترونی وجود داره که نویسنده ایرانی رو هرگز به وضعیتی که بتونه با قلمش و با فروش کتابش زندگیش رو بگذرونه و بقیه زندگیش رو صرف خلاقیت بکنه روبروی او نیست.
من یه نکته بگم، پیش از انقلاب این فضا بجز در عرصه سانسور سیاسی که سانسور سیاسی بر کتاب‌ها اعمال می‌شد بود، یعنی کافه ها بودن، پاتوها بودن، نشریاتی بودن که آثار رو مورد درباره آثار بحث می‌کردن، یک حلقه مخاطبی البته محدود درصد یک لایه نازکی از جامعه بود که مخاطبین کتاب بودن، و اما این وجود داشت، حضور داشت، زنده بود، فکر میکرد، اندیشه میکرد، ارتباط داشت. و در نتیجه ما دهه 40 50 هستش که ادبیات فارسی، شعر و داستان فارسی، نمایشنامه‌نویسی، تئاتر، اینها شکوفا میشه. بعد از انقلاب اون فضا هم کاملا ناپدید شده و این همه البته سبب میشه که فضا برای خلق ابسرا، تداوم خلق، ارتقاء فرهنگی و ابسرا تبدیل یک کمیت به یک کیفیتی که ما بتونیم از زندگی فرهنگی صحبت کنیم وجود نداشته.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی بود، درباره درآمد از طریق نوشتن. سپاس که با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.